أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. عرض سلام و ادب و احترام خدمت برادران بزرگوار و خواهران گرامی. خدا رو شکر میکنیم توفیق داریم در محضر نورانی قرآن هستیم در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین. آرزو میکنیم که اونچه که از قرآن گفتیم و شنیدیم انشاءالله سرلوحه رفتار ما و اندیشه ما قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
بحثی که ما در شبهای گذشته آغاز کردیم تدبری بود در سوره مبارکه عنکبوت با روی کرده توجه به فرهنگ عاشورا و انقلاب و قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام. الحمدلله هم به نسبت پیشبینی که داشتیم پیشرفت خوبی تقریبا توی این بحث حاصل شده، هرچند ما به انتهای سوره نمی رسیم، شب آخره، ولی به اندازه‌ای که توقع بود الحمدلله پیش رفتیم. چون امشب شب آخره یه اشاره‌ای هم داشته باشم جمع‌بندی گونه که بر اساس آیات اول سوره به نتیجه رسیدیم که ادعای ایمان رو باید ثابت کرد و در فتنه ها باید پیروز شد و برای پیروز شدن در فتنه ها باید جهاد کرد، یعنی تمام توان رو باید به کار گرفت، تلاش کاملی باید انجام داد. هیچ وقت نمیشه اگر کسی فتنه ها را یه دستی بگیره، جدی نگیره، گمان کنه که شکست خوردن در فتنه ها چندان عاقبت تلخی نداره. اگر کسی خلاصه اینجوری نگاه بکنه به مقوله فتنه ها، شکست خواهد خورد و عاقبت سخت شکست تو فتنه ها متوجهش خواهد شد. لذا باید جهاد کرد، بذل وسع باید داشت. خدا هم وعده خوبی داد و اگر شما جهاد کنید، با اینکه من بی نیازم از جهاد شما، ولیکن جوابشو میدم بهتون. اگر کسی اهل جهاد باشه، گناهان او را میپوشانیم، خطاهای او را میپوشانیم. به هر حال انسان جهادم که بکنه ممکنه لغزش‌هایی، خطاهایی سر بزنه، اون را میبخشیم و اعمال او را به عالی‌ترین قیمت با او حساب میکنیم، به بالاترین جزای ممکن او را جزا میدیم. بعد خدا فرمود گردنه هایی داره فتنه. شمایی که میخواید جهاد کنید مراقب گردنه ها باشید. گردنه اول دلسوزی هاست، کسایی که دلسوزانه میخوان شما را در فتنه ها بلغزانند. گردنه دوم تهدید هاست، ارعاب هاست، آزار ها و اذیت هاست، کسانی که میخوان با آزار و اذیت شما را از ایمان منصرف کنند. که اگر انسان عافیت طلب باشه تو این گردنه سقوط میکنه، همونطور که در گردنه قبل اگر انسان ساده لوح باشه تو اون گردنه سقوط میکنه. و گردنه سوم تبلیغات کافرانه که تلاش میکنن شما با راهی را بروید که اونا رفتند و تابع اونا باشید، که تو این گردن هم باید مراقبت جدی داشت. بعد خدا از طریق بیان عاقبت اقوام قبل شروع کرد سوژه های مختلفی را که این فتنه ها دارند معرفی کردن، موضوعات را مشخص کردن، موضوع فتنه، سوژه فتنه. اولیش مسئله قوم حضرت نوح بود که خدا میخواست بگه اولین سوژه فتنه این است که شما به کشتی نجات انبیا و اولیا نرسید. کسانی که سوار بر کشتی نجات نوح نشدند گرفتار طوفان شدند. خدا فرمود ما این رو آیه‌ای و نشانه‌ای برای جهانیان قرار دادیم تا همیشه همه بدونن باید خودشون رو به کشتی نجات انبیا و اولیا برسونن. گردنه دوم که با بیان ماجرای قوم ابراهیم علیه السلام بود، مسئله توحید بود. اینکه دومین سوژه فتنه این است که انسان خدایی نکرده به وادی شرک کشیده بشه. وادی شرک علتش این است که انسان گمان کنه رزقش دست کسی غیر از خداست، اون وقت اون رو با خدا شریک قرار میده. هر رزقی، رزق مادی، رزق معنوی، رزق روحی، رزق اجتماعی، هر رزقی، هیچ رزقی جز از جانب خدا نیست. جز خدا کسی مالک ما و رزق ما نیست، پس ما مملوک کسی جز خدا نیستیم و کاسه گدایی در خانه کسی جز خدا نمیبریم و اهل بیت هم به ما همینو یاد دادن علیهم السلام، که ماها باید هممون اون فقر وجودیمون رو به خدا ابراز بکنیم و از خدا راه حل بخواهیم برای جبران فقر وجودی خودمون. نکته مهم دیگری که در همین منزل توحید بهش اشاره شد این بود که وقتایی رفاقت‌های دنیایی، مودت بینکم فی الحیات دنیا، سبب میشه که انسان‌ها به شرک خو کنند، عادت کنند، رضایت به شرک بدند، که خدا هشدار داد مواظب باشید این رفاقت‌های دنیایی زمینگیرتون نکنه. رفاقتی که بر محور توحید باشه ارزش داره، دوستی توحیدی ارزش داره، اون دوستی که دوستها یکدیگر رو به ایمان و عمل صالح و توحید دعوت بکنن، این ارزش داره. تواصی به حق، تواصی به صبر نسبت به هم داشته باشن، امر به معروف نهی از منکر نسبت به هم داشته باشن، این چون این دوستی ارزشمنده. ولی دوستی دنیایی خودش بستر و خواستگاه تولد و پرورش یافتن شرکه. و بعد از اون خدا فرمود سومین سوژه و موضوع برای فتنه انحرافات جنسی است، اون چه که قوم لوط گرفتارش شد، گرفتار فساد جنسی و اخلاقی شدند، پاکدامنی از دست رفت و مشمول عذاب الهی شدند. پس اینم سومین سوژه بود. و چهارمین موضوع فتنه که درباره قوم شعیب علیه السلام به اون اشاره شد، فساد اقتصادی است، فساد و تباهی در دخل و خرج، دخل و خرج فرد یا خانواده یا جامعه، و خو کردن به مفاسد اقتصادی، ربا، رشوه، رانت، دروغ، احتکار، فریب، تدلیس، کم گذاشتن از حقوق یکدیگر و ادا نکردن حقوق واجب الهی و بی‌توجهی به فقرا و مستمندان، این فساد اقتصادیه که گفتیم روح فساد اقتصادی این است که انسان‌ها بگن مال خودمونه به خدا چه مربوطه، ما خودمون کسب کردیم به خدا پیغمبر چه مربوطه. روحش همینه که قوم شعیب به حضرت شعیب میگفتن اصلاتوکه تعمروکه، آیا نماز تو امر میکند تو را که ما خدایان خود را رها کنیم بعد اون خدایی را بپرستیم که در مسائل اقتصادی ما دخالت میکنه؟ و به ما اجازه نمیده هر کار دلمون میخواد درباره اموالمون انجام بدیم، از برو نمیخواییم، نمیخواییم به تو ایمان بیاریم. به حمد الله با پایان بحث حضرت شعیب 4 سوژه مشخص شد. از اینجا به بعد سوره عنکبوت دیگه داستانها رو به تفصیل ورود نمی کنه، فقط تیتر میده، چون مهمتریناش همین 4 تا بود که گفتیم: سوار کشتی نجات بشید و بمانید، موحد باشید و بمانید، دوستی های توحیدی داشته باشید، از فساد جنسی و فساد اقتصادی دوری کنید. اینا سوژه های اصلی فتنه است. یعنی اون سه تا گردنه را که گفته شد زب در این 4 تا سوژه کن. سه تا گردنه 4 تا موضوع میشه 12 تا. 12 تا نقطه حساس تا اینجا سوره شمرده در مقوله آزمایش. چشممون رو باید باز کنیم، لیست کنیم برای خودمون. بعد سوره میفرماید و عادن و ثمود. فقط اینایی که گفتیم نبود. اینایی که گفتیم چیا بود؟ قوم نوح بود، قوم لوط بود، قوم شعیب بود. درباره قوم ابراهیم علیه السلام به عذابی اشاره نکرد، این ستا رو اشاره کرد. و عادن و ثمود، عاد و ثمودم در نظر بگیرید. و قد تبین لکم من مساکنهم، عاقبتی که گرفتار شدند برای شما از مساکن اونها پیداست. مساکن عاد و ثمود در جنوب، اگر اشتباه نکنم، در جنوب شهر مکه است، در منطقه‌ای به نام احقاف، هنوزم بقایاشون هست. و قد تبین لکم من مساکنهم و زین لهم الشیطان و اعمالهم. حالا خدا اینجا درباره عاد و ثمود رو چی دست میذاره؟ رو نقش آفرینی شیطان. نقش آفرینی شیطان. بعضی از ما باورمون نشده که برنامه ریزی شده شیطان کار میکنه تا ما تو فتنه ها شکست بخوریم. شاید برنامه ریزی شده، خودش و ذریه‌اش و اعوان و انصارش، که اعوان و انصارش فقط جنیان هم نیستن، از انسان ها هم هستن، اینا برنامه میریزن، فکر میکنن، حساب میکنن، کتاب میکنن، چیکار کنیم، چجوری، از کدوم نقطه ضعفا وارد بشیم، ایشون رو چجور بفریبیم، ایشون رو چجور بفریبیم، مردم این منطقه را چجور، مردم این منطقه را چجور، این نظام را چجور خراب کنیم، این نظام را چجور خراب کنیم، این الگو را چطور برهم بزنیم، اون را چطور برهم بزنیم، کار میکنن. و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین. یعنی شیطان با تزیین اعمال برای اونها باعث شد که راه را نرن. صدهم عن السبیل یعنی جلوگیری کرد از اینکه راه را بروند. و کانوا مستبصرین، این در حالی اتفاق افتاد که مستبصر بودن. تا حالا شنیده بودی قوم عاد و ثمود مستبصر بودن؟ مستبصر یعنی چی؟ یعنی هدایت یافته بودن. اینطور نبوده که قوم عاد و ثمود از اول بنای بر کفر و الهاد و سرکشی و طغیان و اینا، نه اینطور نبود. کانو مستبصرین، اینها هدایت یافته بودن، سالم بودن، موحد بودن، دارای اعمال صالح بودن، مردمی بودند که فی الجمله یک تمدن موفقی را شکل داده بودند. این فل جمله و شیطان کار کرد روی برنامه هاشون، کار کرد به اونجا رسید که انکار ولی الله کردن، به اونجا رسید که انکار وحی الهی کردن، به اونجا رسید که طغیان کردن، سرکشی کردن، از حد گذروندن، فساد و تباهی را توسعه دادن و مشمول عذاب پروردگار شدن. که خدا در سوره مبارک فجر یه اشاره ای میکنه، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون، که بعدن اسم فرعون هم همینجا میاد، و فرعون ذی الاوتاد. ندیدی خدا با قوم عاد چه کرد؟ قوم عاد چیه؟ همون شهر مستحکم بی‌نظیری که مانندش در تمام سرزمین ها ساخته نشد. و ثمود همون کسانی که صخره ها را در لابلای دره ها شکافتند و برای خود خانه و کاشانه و استراحتگاه در لابلای کوهستان ها ساختند. و فرعون که ساختمان هایی مانند کوه سر به فلک کشیده و چون میخ به زمین فرو رفته ساخت. اینهایی که طغیان کردند و فساد و تباهی را گسترش دادند. ندیدی خدا با اینا چه کار کرد؟ فصب علیهم ربک صوت عذاب، خدا تازیانه عذاب رو بر سرشون فرود آورد. چرا؟ در همون سوره فجر ریشه یابی میکنه، میگه علت این بود که اینها کور شدن، دیگه نفهمیدن امتحان میشن، فتنه، دیگه نفهمیدن امتحان میشن. شیطان کاری کرد باهاشون، زین لهم اعمالهم، کاری کرد باهاشون، فکر میکردن خیلی هم خوب دارن عمل میکنن. بعد خدا میگه میدونید چرا نفهمیدن امتحان میشن؟ چهار تا علت ذکر میکنه، چهار تا. علت اول یتیم نواز نبودن، علت دوم به فکر گرسنگان و مستمندان نبودن، علت سوم مال حرام میخوردن، علت چهارم حب دنیا در وجودشون موج میزد. این چهار تا علت. ستای اولی مقدمه چهارمیه، یتیم نواز نبودن، به فکر فقرا و گرسنگان نبودن، مال حرام خوردن. چی ایجاد میکنه؟ حب دنیا. حب دنیا که ایجاد شد کور میشه، حب و شیء یعمی و یسم، کور میکنه، دیگه نمیفهمه، امتحان میشه. خدا هر جور امتحانش کنه نمیفهمه. که خودش این یه قصه ای داره، خودش یک بحثی داره. خدا میگه و عادن و ثمود و قد تبین لکم من مساکنهم و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین. بعد از این که مردم مستبصر و هدایت یافته ای بودن، از طی راه باز موندن و مشمول عذاب شد. و قارون و فرعون و هامان، رو سه تا شخصیت دست میذاره. یک شخصیت که مظهر ثروت در قرآن، قارون، ثروت انباشته ای که قرآن میگه کلیدهای گنجینه های او را چند شتر باید هم میکرد، فقط کلیداشو اونقدر داشت که مردم به داشته های او حسرت میخوردن، سلام، گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما هم داشتیم اونقدر که قارون داره. ولی چجوری فکر میکرد راجع به ثروتش؟ میگفتن از کجا؟ نمیگفت هازا من فضل ربی، حرف حضرت سلیمان رو نمیزن، حضرت سلیمان هم خیلی داشت، ولی میگفت هازا من فضل ربی، بگید یبلوبنی. حضرت سلیمان چشمش به امتحان بازه، میگه خدا داده امتحان کنه. اما به قارون گفتن از کجا؟ که انما اوتیتو علا علم اندی، علم داشتم، تخصص داشتم، به دست آوردم. تمام. خدا داده امتحان کنه چی چیه؟ عرضه داشتم در آوردم این پولا رو، عرضه داشته باش در بیار. خلاص. چی داره حالا؟ حضرت سلیمان چی داشت اما؟ یه نمونهش تخت بلقیس بود دیگه، یه نمونهش. تا گفت آقا این شاه اون مملکت داره میاد اینجا، میخوام قبل از این که برسه تختشو اینجا حاضر کنید، اینجا بیاد سورپرایز بشه، ببینه که ما کی هستیم، چه قدرت الهی داریم، کی میتونه بیاره. افریتی از جن گفت من برات میارم. گفت چقدر میاری؟ گفت قبل از اینکه جلسه تمام بشه تخت رو حاضر میکنم. چون جنیان تحت فرمانش بودن. قال من عنده علم من الكتاب، یکی بود یه علمی از کتاب نزد او بود، نه علم الکتاب مثل حسین، علم من الکتاب، یه علمی از کتاب داشت. گفت من برات میارم. گفت چقدری؟ گفت من قبل اگر تده الانک طرفت، قبلی که چشمتو به هم بزنی. و سلیمان دید تخت حاضره، گفت هازا من فضل ربی لیبلونی اشکرو ام اکفرو. خدا لطف کرده اینو داده، میخواد امتحانم کنه ببینه شکر میکنم یا. و فرعون که طاغوت بزرگ در زمان خودش، میگه انا ربکم الاعلا، رب شما، برنامه ریز شما، مدبر شما منم. خدا برنامه داره برای عالم یعنی چی؟ خودم برنامه دارم برای عالم. و هامان که وزیر فرعونه، قارونه و فرعونه و هامان. و لقد جاءهم موسی بالبینات، موسی براشون دلایل روشن آورد. فاستكبروا في الارض، در زمین استکبار کردند، خود رو برتر از این شمردند که در مقابل موسی و بینات او بخوان تسلیم بشن و عقب نشینی کنن. و ما کانو سابقین، و نتونستن سبقت بگیرن. ارجاعت میدم به اول سوره. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، خدا میخواد بگه اونایی که میخوان تو فتنه ها شکست بخورن قراره از قارون، از فرعون، از هامان گردنشون کلفتر باشه، از اینا مقتدرتر و ثروتمندتر باشن. و ما کانو سابقین، نتونستن سبقت از ما بگیرن، شکست خوردن از ما. خلاصه جمعش میکنه، فکلن اخذنا به ذنبه، ام حسب الذين يعملون السيئات فكلا اخذنا بذنبه. اونایی که به هر ترتیب تو هر کدوم از سوژه های فتنه، خواه سوار شدن بر اصل سفینه، خواه توحید، خواه انحرافات جنسی، خواه مفاسد اقتصادی، خواه فریب شیطان خوردن، خواه قرب ثروت و قدرت شدن، اونایی که راه گناهکارانه در پیش گرفتن، خدا میگه ما اونها رو به گناهشون مبتلا کردیم. اخذنا بدم به چی شد؟ فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا، بعضی از اینا بودن که طوفان شن بر اونها فرستادیم. و منهم من اخذته الصیحه، بعضی بودن با یه صیحه آسمانی، با یه فریادی نابود شدن. و منهم من خسفنا به الارض، بعضی بودن اینها رو در دل زمین فرو بردیم. و منهم من اغرقنا، بعضی بودن غرقشون کردیم. و ما کان الله لیظلمهم، یه وقت فکر نکنید خدا به اینا ظلم کرد، نه اینطور نبود که خدا به آنان ستم کند، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، ولیکن به خودشون ظلم کرد. ما خیلی بهشون گفتیم این تنابی که دارید ازش میگیرید بگو پوسیده است، قبول نکرد، به خودشون ظلم کرد، نابود شدن. کلن ماجرا اینه، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء، مثل کسانی که به جای الله اولیایی در نظر میگیرن برای خودشون، تحت ولایت غیر الله قرار میگیرن، تحت ولایت شیطان، تحت ولایت طاغوت، تحت ولایت قدرت‌های پوشالی، تحت ولایت ثروت، تحت ولایت هر چیز و هر کی غیر خدا قرار بگیرن. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، مثلشون مثل مثل عنکبوته که واسه خودش خونه درست میکنه. و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، و همانا سست‌ترین خانه ها خانه عنکبوته. کلی زحمت کشیده این تار رو اینجا تنیده، رفته پشتش یه دونه همجی با نوک چوب کبری همش رفت. اینجور خونه درست کردنیه در ولایت غیر خدا قرار گرفتن. تمام اینا که تو فتنه ها شکست خوردن از این نقطه شکست خوردن، به غیر خدا، ولایت غیر خدا. لو کانو یعلمون، اگر میفهمیدن، اگر میفهمیدن که نفهمیدن، لو که میاد یعنی اگر میفهمیدن که نفهمیدن، این لو یعنی این. لو کانو یعلمون، اگه میفهمیدن. ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شی و هو العزیز الحکیم، خدا بهتر میدونه چیزهایی رو که به جای او میخوانند چیه. خدا بهتر میدونه خدایانی که غیر او میگیرند چیه. و تلک الامثال نضربها للناس، ما این مثل ها رو برای مردم میزنیم. و ما یعقلها الا العالمون، و جز دانایان کسی به این مثل ها پایبند نمیشه. به چیش پایبند بشه؟ به نتیجهش دیگه. مثل را میزنه که یه نتیجه ای من و شما بگیریم. مثل به بیت عنکبوت چرا زدی خدایا؟ میگه خواستم بهت بگم که به غیر خدا اعتماد کنی مثل خونه درست کردن عنکبوت برای خودش میمونه، یه تاریه که به هیچی بند نیست، میشه راحت از بینش برد. غیر خدا اعتماد نکن. خدا میگه جز دانایان کسی پایبنده به نتیجه این مسئله ها نمیشه. بقیه یه جوری توجیهش میکنن، 500 تا مقاله نوشتن که ثابت کنن بیت عنکبوت محکمه. ما رفتیم تارش رو جمع کردیم، بعد فشرده کردیم، این چیز خیلی محکمی در اومده از توش. خوش به حال ننه تو. قرآن چی داره مثال میزنه؟ مثال قرآن به اینه که بیت عنکبوت سسته، نیست. خدا میدونه و ما یعقلها الا العالمون، جز دانایان. نادان باشه کسی، مسئله بیت عنکبوت هم براش فایده نداره، ذکر گردنه های فتنه هم براش فایده نداره، بیان سوژه های فتنه هم براش فایده نداره. نمیخواد قبول کنه. اونی که نخواد قبول کنه، میگه اون که خواب میشه بیدارش کرد، اونی که خودشو به خواب زده نمیشه بیدار کرد. دیدی بچه خوابیده میگه بابا پاشوز، همون وقت خودشو به خواب زده که بابای بغلش کنه از تو ماشین ببره تو خونه، هی بیدارش میکنی پاشو پاشو، اصلا چنان در خواب فرو رفته که بیدارش نیست، خودشو به خواب زده. اگه خودشو به خواب میزنه پا نمیشه که. هی هم میگه آقا اینا که نشد حرف، خود چی حرفه؟ چی بگه خدا؟ خالق این آسمان ها و زمین بالاخره چجوری حالی من و شما کنه؟ بذار قرآن دست و پا نمیزنه. قرآن حقو میگه، میگه ما گفتیم یا خود این راه، خواستید برید نخواستید نرید خودتون میرید. حالا خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين. این تتمه کل این مباحث ما در این دوره، یعنی این یکی دو تا آیه دیگه، ما کل مباحث این دور رو می‌خوایم با این یک دو تا آیه جمع کنیم. آسمان ها و زمین رو به حق آفریدیم. به حق یعنی چی؟ در مقابل بالباطل. این علکی نیست، ما حرفا رو بهتون زدیم، گفتیم فتنه ها وجود داره، گردنه هاشو گفتیم، موضوعاتشو گفتیم، راه و چاه نشونتون دادیم، الان هم آخر حرفی میخواییم بهتون بگیم آسمان ها و زمین رو علکی خلق نکردیم. خدا در خیلی از جاهای قرآن میگیم خواستیم بازی کنیم، خودمون با خودمون بازی میکردیم، دلیل نداشت این همه آسمان و زمین و این جمله قرآن ها، آره؟ دلیل نداشت این همه آسمان و زمین و انسان و پیغمبر و کتاب و وحی و فلان، هیچ لازم نبود. خدا رو چی حساب کردید شما؟ بازی میخواد بکنه؟ ما کننا لاعبین، ما بازی نمی کنیم با عالم. به حق آفریدیم نه بالباطل. حساب کتاب داره، بی حساب کتاب نیست. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، در همین مسئله نشانه برای مؤمنین هست. یعنی مؤمنین با توجه به همین مقوله آفرینش به حق راه پیدا میکنن. همین که دقت میکنن آقا نمیشه علکی باشه، نمیشه علکی باشه، همین راهشون رو پیدا میکنن. لآیه للمؤمنین یه نشانه هست براشون. حالا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، این چه که به وحی شد از کتاب، پیغمبرم تلاوت کن بخون. و اقم الصلاه، و نماز را به پا دار. حالا خدا داره به پیغمبر راهنمایی میکنه که این چه که از اول تا اینجا خوندی در باب فتنه و مسائل مربوط به اون از گردنه ها و سوژه ها و غیره، بخون برای مردم و نماز را به پا دار. گوی ضمانت اجرایی رو خدا داره میده. چرا نماز را به پا دارم خدایا؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز اگر در جامعه اقامه شد، این نماز از فحشا و منکر باز می‌دارد، خواه فحشا و منکرش این باشد که سوار بر سفینه نشود، خواه فحشا و منکرش این باشد که از توحید به شرک گرایش پیدا کند، خواه فحشا و منکرش این باشد که مبتلا به آلودگی های جنسی شود، خواه فحشا و منکرش این باشد که مفاسد اقتصادی را مبتلا بشود، خواه فحشا و منکرش این باشد که غرب ثروت و قدرت شود و فریب شیطان بخورد، نماز را برپادار. نماز جلوی همه اینا رو میگیره. خب ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، که البته حالا اینجا ما یه بحثی دارم اون رو ارائه میدم. ولذکر الله اکبر، و بالاتر از این که نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد، بالاتر اینی که نماز زامن یاد خداست، که یاد خدا از همه چیز بالاتر است، حتی از تنها عن الفحشا و منکر. چون تنها عن الفحشا و منکر این زیر مجموعه یاد خداست. اصل مطلب ذکر الله. ذکر الله اگر اومد، فحشا و منکر رخت بر میبنده و میره. و نماز عامل ذکر الله هست. اقم صلات لذکری، نماز رو به جا بیار برای این که به یاد من باشه. والله یعلم ما تصنعون. این فصل از سوره تمام، خدا میداند آنچه را که میسازید برای خودتون. تمام. حالا من اشاره آخر فرمود نماز باز می‌دارد از فحشا و منکر. نماز ضامن ذکر الله هست. چطور پس ما می‌بینیم بعضیا نماز می‌خونن مبتلا به فحشا و منکر هم هستن؟ نماز اقامه شده فحشا و منکرش هم سر جاش. نماز هست ذکر الله نیست. نمازی که خواه میگه هر نمازی که نیست. اقامه نماز به این نیست که وایسیم پنج رکعت پنج تا وعده در روز نماز بخونیم صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا و بس. این نیست. اقامه نماز برادر من در دین اسلام با توجه به سوره معارج 8 تا پایه داره. میشمارم. یکیش خود نمازه. نماز رو بخونه انسان، جدی بگیره، نماز فوت نده، غفلتن فوت شد فوری قضا کن. غفلتن آدم خواب مونده نشده نمازش فوت شده فوری قضا کن و نمازامونم درست باشه، احکامش، آدابش، اخلاقش، به خصوص احکامش بلد باشیم، وضو چجور بگیریم، نماز چجور بخونیم. مهمه. نماز نشانه بندگیه. دو، خدا نمازگزاران را در سوره معارج معرفی کرده 8 تا ویژگی. گفته مصلین یعنی نمازگزاران 8 تا ویژگی دارن. 1، نماز میخونن. 2، در اموالشون حق معلوم هست برای سائل و محروم. به فکر فقیر. کسی که نماز میخونه یعنی چی؟ نماز خوندن یعنی خدایا من تو رو پسندیدم، به تو توجه کردم، تو را مالک خود دیدم، خودم و مملوک تو قرار دادم، در راه تو قرار گرفتم. نماز خوندن یعنی خداگرایی. کسی که خداگرایی داره نقطه مقابلش چیه؟ باید از دنیاگرایی بگید فاصله بگیره، و الا اگر خداگرایی داشته باشه مثلا، اما از اون ور از دنیا دل نکنه، هر روز حریص‌تر به دنیا بشه، خدا میگه این نماز نیست. خدا تو سوره ماعون میفرماید ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. کدوم نمازگزاران؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که از نمازشون غافلن، از حقیقت نماز غافلن. چرا غافلن خدایا؟ مگه چیکار کردن؟ اول سوره رو ببین، ارعیت الذی یکذب بالدین، کیو میگی؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اینی که نماز میخونه به فکر یتیم نیست، اینی که نماز میخونه به فکر فقیر، به فکر مسکین نیست، خدا میگه این نمازش نماز نیست. الذین هم یراؤون و یمنعون الماؤون، ریاس نمایشه، چون حاضر نیست به کسی خیر برسونه. پس بدانیم در یک کلمه، نماز حقیقی یعنی خداگرایی حقیقی، لازمه لاینفکش کم شدن حب دنیا تو دله. دو تا کار باید نمازگزار با هم بکنه: یک، به سوی خدا حرکت کنه; دو، به یتیم، به فقیر، به مسکین، به سائل، به محروم توجه کنه. این دوتا با هم نماز رو درست میکنه. حق معلوم برای سائل و محروم. سومین ویژگی، تصدیق روز جزا. چهارمین ویژگی، ترس از عذاب. بعضی ها روز جزا رو تصدیق میکنن، ترس از عذاب ندارن، فایده نداره. پنجمین ویژگی، پاکدامنی. ششمین ویژگی، امانتداری و تعهد. هفتمین ویژگی، مسئولیت پذیری اجتماعی. برید بعدا خودتون بخونید در سوره معارج. هشتمین ویژگی، مراقبت از هفت ویژگی اول. اقامه نماز یعنی این. این جور نمازی تنها عن الفحشاء والمنکر. این جور نمازی باعث میشه انسان سوار بر کشتی نجات بشه و بمانه مفاسد شرک و نمیدونم جنسی و اقتصادی و غیره را مبتلا نشه. اینجور نمازی ذکر خدا را در جامعه زیاد میکنه. رسالت پیغمبر به عنوان حاکم جامعه اسلامی گویا همینه که این 8 تا ویژگی را در جامعه ایمانی ایجاد کنه و رصد کنه، به مردم کمک کنه این هشتا ویژگی رو داشته باشه. نماز حقیقی، صدای منم که امروز خیلی خسته است، شما رو هم خیلی دارم خسته میکنم، ولی چون شب آخر بود خواستم بحث رو تمام کنم، بگم تا اینجا که خوندیم در سوره عنکبوت که باید فتنه را جدی بگیریم و گردنه هاشو خوندیم و سوژه هاشو خوندیم، ضامن اجرایی نجات در فتنه ها نمازه. نماز دو تا در حادثه عاشورا دو تا واقعه درباره نماز مطرحه. یکیش چیه؟ یکیش اونجاییه که روز تاسوعا میخواست جنگ آغاز بشه و آقا فرمود مهلت بگیرید چون من نماز رو دوست دارم، خب نماز بخونم. این نماز حسین نماز حقیقیه، نمازیه که بلا ذکر الله اکبر، یاد خدا. دومیش روز عاشورا بود که در بحبوحه جنگ به حضرت یادآوری کردن نماز، وقت نماز رسیده، گو خدا رحمت کند تو را که به یاد ما آوردی نماز رو. بعد نماز رو اقامه کردن با اون کیفیتی که خودتون میدونید. بعضی از اصحاب در مقابل ایشون برای حمایت از صف نمازگزاران به شهادت رسیدن. ولی یکیش هم که دیگه متناسب با این ساعت هاست، مسئله این زن و بچه هایی که موندن نماز مغرب و عشا که بماند، زینب کبری نماز شبش ترک نشد. مغرب و عشا که بماند، کوه مصیبت ها رو دوش زینب کبراست، کوه عظیم مصائب که از بد به عالم تا ختمش نبوده و نخواهد بود. این جور مصیبتی